شرقی از آمریکا با ما بود با تحلیل سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که دقایقی قبل در سخنانی کوتاه تازه ترین و جدید ترین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 رو اعلام کرد. با خبرها همراه بشیم و جمشید زند که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست با تازه ترین و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام، دقایقی پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات را در جریان روند گفتگوها قرار داد. جان کری گفت ما برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در اینجا گرد آمدیم، ولی تا ابد در اینجا نخواهیم ماند، ولی عجولانه هم نمیخواهیم به توافق برسیم. او گفت هدف ما رسیدن به توافق خوب است، ولی هنوز مسائل دشوار حل نشده‌ای باقی مانده است. آقای کری همچنین گفت ما برای حل موارد مشکل به گفتگوها ادامه می‌دهیم. از سوی دیگر گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه در روز پنجشنبه نیز در پشت درهای بسته ادامه یافت. برخی از دیپلمات‌های گروه 5+1 احتمال رسیدن به توافق نهایی در ساعات پایانی روز پنجشنبه را بعید ندانستند، ولی پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یکی از دیپلمات‌های ایرانی حاضر در وین نوشته است احتمال پایان گفتگوها در روز پنجشنبه ضعیف است. در صورتی که متن توافق نهایی تا پایان روز پنجشنبه به دست کنگره آمریکا نرسد، قانونگذاران آن کشور می‌توانند به جای 30 روز تعیین شده در مصوبه ماه گذشته کنگره، 60 روز را به بررسی متن توافق هسته‌ای اختصاص دهند. در وین گفته می‌شود متن نهایی توافق جامعه هسته‌ای و 5 ضمیمه آن تقریباً به پایان رسیده است. از سوی دیگر رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌گوید این نهاد و مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه بازرسی از اماکن نظامی را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌دهند. پیش از این هم مقامات عالی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کردند که با بازرسان آژانس اجازه ورود به مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را نخواهند داد. این در حالی است که آژانس بر پایه مفاد پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند به مراکز مورد ظن دسترسی داشته باشد و با دانشمندان هسته‌ای هم گفتگو کند. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران درباره همکاری‌های هسته‌ای و نظامی بین دو کشور و همچنین مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین به خبرنگاران گفته است آقای پوتین ابراز امیدواری کرده مذاکرات هسته‌ای وین به نتیجه برسد. به همچنین به نقل از آقای روحانی گفته است با رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای افق‌های جدیدی برای همکاری ایران و روسیه گشوده خواهد شد. حسن روحانی روز پنجشنبه در حاشیه نشست‌های سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس با ولادیمیر پوتین و برخی دیگر از رهبران حاضر در محل از جمله رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. قیمت طلا و ارزهای بین‌المللی در ایران به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 9000 تومان کاهش نسبت به چند روز پیش به 873000 تومان رسید. دلار آمریکا به قیمت 3264 تومان و یورو هم به نرخ 3610 تومان در بازار تهران معامله شد. روند نزولی قیمت طلا و ارز در روزهای گذشته آغاز شد و به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران اکنون نرخ طلا و سکه به پایین ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده و می توان از این روند به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. تا ساعتی دیگر یونان طرح اصلاحات اقتصادی خود را به کشورهای حوزه پولی یورو ارائه می کند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان تا نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی فرصت دارد تا طرحی را که مورد قبول کشورهای حوزه پولی یورو به ویژه آلمان باشد با آنها تحویل دهد. مذاکرات بین طرفین برای دادن وام بیشتر به یونان و تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های آن به نهادهای مالی جهانی و اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه تمدید شده است. در صورتی که طرح جدید یونان پاسخگوی درخواست‌های اروپا نباشد، احتمال خروج آن کشور از اتحادیه اروپا و حوزه مالی یورو قوی‌تر می‌شود. یونان حدود 350 میلیارد دلار به اروپا، صندوق بین‌المللی پول و چندین کشور دیگر بدهکار است. و صندوق جهانی پول روز پنجشنبه ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را تغییر داد. به گفته نهاد مالی بین‌المللی، کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، مهمترین دلیل تغییر ارزیابی آن از روند رشد اقتصاد جهانی است. در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول گفته می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری که پیش از این 3.5% ارزیابی شده بود، به 3.3% کاهش پیدا خواهد کرد. این نهاد مالی نرخ رشد اقتصادی در آمریکا را 2.5% در سال جاری و 3% در سال آینده پیش بینی کرده است.
سپاسگزارم از جمشید زند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و شنونده پوشش ویژه خبری ما از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هستید. دقایقی قبل آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در هتل کوبرگ وین اتریش در میان خبرنگاران حاضر شد و در سخنرانی کوتاه اشاره کرد که ما برای همیشه پشت میز مذاکره نخواهیم نشست. تأکید کرد آقای جان کری که مذاکرات رو صرفاً برای انجام مذاکره ادامه نمیدیم و اینجا نیستیم که مذاکره رو برای مذاکره ادامه بدیم. همچنین در این سخنرانی کوتاه آقای جان کری در جمع خبرنگاران در وین گفت اگر قرار باشه تصمیم‌های اساسی اتخاذ نشه، ما کاملاً آماده ایم که به این مذاکرات پایان بدیم. به بهانه همین سخنرانی کوتاه آقای جان کری، رضا تقی‌زاده تحلیلگر و کارشناس مسائل هسته‌ای از گلاسکو در بریتانیا با ماست. سلام و درود بر شما آقای تقی‌زاده، خیلی خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا.
سلام متقابل.
آقای تقی‌زاده، کدام بخش از این سخنرانی برای شما غیر منتظره بود و کدام قسمت برای شما جدید بود در این تحولاتی که میلیمتری و لحظه به لحظه توسط بسیاری در جهان دنبال میشه؟
این که آقای جان کری اشاره کرد این مذاکرات بی پایان نخواهد بود، به هر حال تأکید بر این موضوع است که به احتمال قریب به یقین مذاکرات جاری، حالا اگر 2 روز یا 3 روز بیشتر طول بکشه، دور نهایی مذاکرات در وضعیت موجوده، یعنی دوباره تعلیقی صورت نمیگیره که 1 هفته بعد یا 2 هفته بعد طرفین گفتگو بر سر میز مذاکره برگردند. مهلتی که از پیش کنگره برای دولت آمریکا تعیین کرده بود امشب عملا تمام میشه، یعنی 10 ماه جولای شروع دوران تازه است که بر اون اساس شما هم در رادیو اشاره کردید باید کنگره یک وقت 2 ماهه برای بررسی مورد توافق با ایران رو داشته باشه. ولی در ابتدای هفته وقتی که این گفتگوها به مدت 3 روز تمدید شد، جامعه اروپا، شورای اروپا که مرکز قانونگذاری هست، یک مصوبه فوری داشت که تمدید این تعلیق تحریم ها رو به مدت 3 روز تصویب کرد. امکان داره که آقای اوباما بتونه با کنگره از در مصالحه در بیاد، اگر توافقی صورت میگیره برای اونها راضی کننده باشه و به جای 60 روز این رو مثلا 32 روز یا 33 روز یا 34 روز به بحث بگذارن. ولی اگر مذاکرات ظرف امروز تا یک شنبه حداکثر به نتیجه نرسه، یقینا جمهوری اسلامی یک فرصت 2 ماهه برای بررسی در صورت رسیدن به توافق و حداقل 1 ماه یا اندی بیشتر از اون برای شورای امنیت باید منتظر بمونه که تحریم ها رو به چه ترتیب میخوان علیه ایران لغو بکنن. بنابراین از این لحاظ برای ایران بسیار پرهزینه خواهد بود تعلیق مذاکرات، مذاکراتی که به هر حال جمهوری اسلامی رضایت به انجامش داده و امیدوار به نتیجه رسوندن اون هست. توجه داشته باشید اگر مذاکرات به نتیجه برسه این برای آمریکای خبر خوب خواهد بود، ولی اگر مذاکرات به نتیجه نرسه این خبر برای ایران بسیار خبر بدی خواهد بود، از هر لحاظ سیاسی، اقتصادی و همینطور از نظر اجتماعی و افکار عمومی. و رهبران ایران این موضوع رو کاملا باهاش آشنا هستند، خوب این موضوع رو میدونن. بنابراین در پایان این پوکر سیاسی یقینا یک طرف مذاکره باید یک تصمیم قاطع بگیره که آیا آماده به هر حال قورت دادن بعضی از اون چی که غرور ملی یا هر چی اسمش هست میگذارن، تن به این به اصطلاح موافقت نامه خواهند داد یا تن به موافقت نامه نخواهند داد. من همچنان صحبت های آقای جان کری رو اگر 2 نیمه خالی و پر لیوان ببینم، نیمه پر اون رو میبینم. و برخلاف اون چی که آقای اوباما روز گذشته اعلام کرد که شانس مذاکرات حالا کمتر از 50-50 هست، من هنوز امیدوار هستم که این مذاکرات به نتیجه برسه. و یکی از دلایل روشنش این است که مذاکرات در این مرحله قطع نشده و دو طرف همچنان امیدوار هستند و طرفین مذاکرات تا به حال گفتند که تمام موانع اصلی رو برداشتند. بنابراین در طول شاید 48 ساعت آینده بنابر اون چی که آقای جان کری اعلام کرد، هر یک نیم روز یا یک روز امکان است که این اتفاق بزرگ روی بده.
آقای تغیزاده، همزمان آقای محمد جواد ظریف در توییتر شخصی خودشون جملاتی رو توییت کردند مبنی بر این که گفته آقای ظریف و نوشته که ما در حال سخت در حال کار کردن هستیم اما عجله‌ای نداریم. در این حال اشاره کردن با استفاده از دو ضرب المثل انگلیسی که یه چی رو میگم که یادت باشه چی میگم، وسط مسابقه، وسط جریان نمیتونیم اسبمون رو عوض کنیم. بله، این آیا نشانه از این هست که خواست جدیدی مطرح شده یا استانداردی تغییر کرده از طرف مقابل مذاکره؟ این به چه معنی است این جمله و چطور میشه ارزیابی کرد این جمله رو؟
تصور من این است که آقای ظریف به شروع مذاکرات بین ایران و آمریکا اشاره میکنه که با پیشگامی آمریکا شکل گرفت و این امید میرفت که حتی این مذاکرات بتونه به نوعی به آزاد شدن یا عادی شدن مناسبات دو کشور هم بیانجامه. همین 48 ساعت قبل بود که آقای رفسنجانی طی نظری که در سایت شما منتشر شد اعلام کرده بود که حتی امکان یا تصویر باز شدن سفارت آمریکا در ایران هم غیر عادی نیست. این امید در ابتدای مذاکرات وجود داشت. آقای ظریف به نوعی همچنان برمیگرده به تفکری که پشت آغاز مذاکرات در دو سال گذشته بخصوص و در سالهای قبل از اون بود. اعلام میکنه که ما همچنان آماده ایم به جامعه جهانی بپیوندیم، ما همچنان آماده ایم تنش ها رو در منطقه رفع بکنیم و اگر شما به روی این تغییر مسیر جمهوری اسلامی فکر کردید، این تصور رو تغییر ندید. مذاکرات اتمی بخشی از یک تغییر عمده به قول آقای ظریف میتونه باشه در سیاست منطقه و مناسبات ایران آمریکا.
و آقای تغیزاده، در سخنرانی آقای کری اشاره شده بود به همین ساعت 12 معروفی که خب خیلی هم راجع بهش صحبت شده، شما هم در صحبتاتون بهش اشاره کردید، گفتن که صرفا چون ساعت 12 میشه این میز رو ترک نمی کنیم. آیا این به معنی این هست که در واقع اون ترس و هراس از فرصت، تبدیل فرصت 30 روزه به 60 روزه برای طرف آمریکایی مطرح نیست، یا همونطور که شما اشاره کردید شاید دولت مردان آمریکایی به دنبال این هستن تا شیوه بررسی کنگره و اون فرصت رو به گونه دیگه تغییر بدن؟ کدام یک از این هاست؟ آیا اون ترس برداشته شده از طرف دولت مردان آمریکایی یا اینکه به دنبال رایزنی تازه‌ای ممکنه باشن؟ و چقدر مقدور هست؟
دولت آمریکا یک نگرانی جدی داره، ولی پیش از این که به این نگرانی من بپردازم اجازه بدید بگم که بنابر قول یکی از نخست وزیرهای پیشین بریتانیا به اسم آقای ویلسون، یک هفته هم در سیاست زمان طولانی است. آمریکایی‌ها تاکید میکنن که در صورت کشیده شدن این بحث و مذاکرات به زمانی طولانی‌تر، هر اتفاق منطقه‌ای و محلی میتونه قطار مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. مذاکراتی است که در منطقه با مخالفین جدی روبروست. کشورهای منطقه‌ای هم خودشون رو، تمام امکانات خودشون رو به خدمت میگیرن که به نوعی این مذاکرات رو از مسیر خودش خارج بکنن. در داخل آمریکا هم حزب جمهوری خواه در وضعیت خودش رو در مقابل دولت میبینه که نزدیک به آغاز جدیتر شدن انتخابات و مبارزات انتخاباتی آمریکاست. کنگره‌ای که اونها هم با داشتن اکثریت جمهوری خواه با انجام این مذاکرات موافق نبودن و همیشه دولت رو میگفتن، تذکر میدادن بهش که جمهوری اسلامی یک حاکمیت قابل اعتماد نیست. در این وضعیت دولت آقای اوباما هشدار میده که این مذاکرات نمیتونه تا بی انتها طول بکشه و ادامه پیدا بکنه. این رو آقای کری هم در گفتگوی بسیار مختصر امروزش به اون اشاره کرد، اینکه ما اگر حالا به واشنگتن برگردیم شانس‌های ادامه مذاکرات تا بی‌نهایت نیست، برای اینکه دولت آمریکا هم حزب دموکرات هم در مقابل سیاست داخلی و مخالفت‌های محلی و همینطور مسئولیتی که در مقابل شرکای استراتژیکیش عربستان و اسرائیل در منطقه احساس می‌کنه، این مسئولیت‌ها رو می‌تونه مؤثر ببینه در تغییر روند مذاکرات. بنابراین به جمهوری اسلامی هشدار میده اگر واقعا اهل معامله هستید بنشینید و این مذاکرات رو به اتمام برسونید.
سپاسگزارم از رضا تغیزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل هسته‌ای از گلاسکو بریتانیا با ما همراه بود در این بخش ویژه پوشش خبری رادیو فردا از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1.
اینجا رادیو فرداست.
همزمان با آخرین روزهای مذاکره اتمی ایران با گروه 5+1، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد که این نهاد هیچگاه به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نخواهد داد. ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران یکی از مسائل حل نشده بین ایران و آژانس بوده. آژانس خواهان بازرسی از مراکز نظامی به گفته کارشناسانش مشکوکه، اما ایران همچنان با بازرسی از این مراکز نظامی مخالفت می‌ورزه. ژان خاکساد همکارم در گفتگو با الکس وطنخواه، دبیر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز در ویرجینیای آمریکا، از آقای وطنخواه سوال کرده در شرایط کنونی بیان سخنان سخنگوی سپاه پاسداران با چه هدفی صورت گرفته. الکس وطنخواه در واشنگتن:
در جمهوری اسلامی ما سه بخش قدرت سیاسی داریم. دفتر رهبری، ریاست جمهوری و سپاه پاسدارانه. ولی حالا این سه بخش قدرت رو بذاریم کنار، ما میدونیم که حرف اول تو جمهوری اسلامی هم علنن و غیر علنن دفتر رهبری میزنه و آقای خامنه‌ای خیلی شفاف دو ساله که دارن میگن پشت آقای روحانی هستن، این مذاکراتو که دارن با آمریکایی‌ها و غرب انجام میدن و پشتیبانی میکنن و ایشون حرف جدیدی نزدن. حالا فرمانده های سپاه میتونن بیان به فکر خودشون در ذهن خودشون خطای قرمز جدیدی بزنن، ولی خط قرمز در برنامه پروسه گفتگو راجع به برنامه اتمی ایران دست سپاه پاسداران نیست. رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای خط قرمز رو تعیین میکنه و میگم ایشون حرف جدیدی راجع به اینکه چی میشه چی نمیشه در این مذاکرات علنا تازه ما چیزی از ایشون نشنیدیم.
آقای وطنخواه، در صورتی که ایران پافشاری بکنه و همچنان اجازه نده که از مراکز نظامی بازرسی بشه، چه تأثیری میتونه این تصمیم در نتیجه گفتگوها احتمالاً دسترسی به یک توافق نهایی یا عدم توافق داشته باشه؟
ببینید، اول باید بپذیریم که هیچ کشوری در دنیا اجازه نمیده که نیروهای از خارج بیان و هر وقت دلشون خواست در هر زمان و هر مکانی برن بازرسی کنند. اگر شما یک کشوری اشغال کنید این کار رو میتونید بکنید. در عراق بعد اینکه صدام حسین رو از کار گذاشتن کنار این کار شد، در آلمان بعد جنگ جهانی دوم یا در ژاپن، این موقع‌ها بله میتونید این کارو بکنید، ولی اول باید یک کشوری از نظر نظامی نابود کنید. خب ایران جنگ نکرده با دنیا که بخواد همچین اجازه ای بده، و از این نظر بعضی وقتا ما در آمریکا از بعضی از سیاستمداران تندرو میشنویم که ایران باید در رو باز کنه، هر کی دلش خواست وارد شه و بتونن بازرسی کنه. خب این نمیشه، این شدنی نیست. و من فکر میکنم در همین شهر واشنگتن که من توش نشستم خیلی‌ها این حرفو قبول میکنن. یعنی این یه ذره یه حرف زوریه که خب باید قبول کنیم که ایرانی‌ها اینو نخواهند پذیرفت. ولی اگر مشکوک بود، تحصیلاتی در ایران بود که از نظر آژانس، سازمان‌های بین‌المللی، نه سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف، ولی سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص سازمان IAEA، سازمان انرژی اتمی، خب اگه مشکوک بود اون وقت چه میشه؟ و اینجا باید ما یادمون نره که آقای صالحی که میگن ایشون در مسائل فنی حرف اولو میزنن، ایشون گفتن اگر شما تونستید یک پرونده جلوی ما بذارید که چرا مثلا سر فلان ساختمان یا فلان جا شما مشکوکید و ما قبول کردیم که این مشکوکی بودن شما میشه توجیه کرد، اون وقت ما در براتون باز میکنیم.
شما آقای وطنخواه روند گفتگوهای هسته‌ای رو همیشه دنبال کردید، مخصوصا در چند روز گذشته در وین. به نظر شما تا چه حد این گفتگوهای آخر در وین به سوی یک موفقیت یا به سوی یک شکست داره پیش میره؟
از اونجایی که من دارم این پروسه رو دنبال میکنم، ترس من امروز اینه که ایران یه ذره پافشاریاشو جوری انجام بده که این پروسه نه اینکه به توافق نرسن، ولی اینکه این دوره ددلاین هم بگذره و اینا به یک توافق نرسن. ترس من اینه. من ترسی ندارم که کل پروسه دیپلماسی فردا کاملا نابود بشه، نه. من ترسم اینه که ممکنه این هفته، این ماه یا امسال یا حتی در دوره آقای اوباما که یه سالو نمیگیره در کاخ سفید هستن، به توافق نرسن. من فکر میکنم از دیدگاه جمهوری اسلامی، چیزی که جلوشون آمریکایی‌ها گذاشتن، بهترین پکیجیه که اینا در این در 12 سال اخیر روبرو شدن باهاش. یعنی میخوام بگم ایران خیلی اومده جلو و الان زیادی پافشاری کنه، چون که آقای اوباما در شهر واشنگتن زیر فشار وحشتناک سیاسیه و هر لحظه حزب دموکرات، یعنی حزب خود رئیس جمهور، ممکنه از ایشون خودشو جدا کنه سر مسئله ایران، چون که خب دموکرات ها میدونن که آقای اوباما دیگه ریاست جمهوریش داره به تمامی میرسه، ولی اینا حزب دموکرات یک سال و نیم دیگه اینجا ریاست جمهوری، ما انتخابات داریم و موضوع ایران خیلی داغه و جمهوری خواها به شدت دارن انتقاد میکنن از روند کار آقای اوباما، و آقای اوباما میگن خیلی دوست داره به توافق با ایران برسه، ولی به یک جای ممکنه برسه که ببینه دیگه شدنی نیست و ایران نباید ایشونو به این مرحله بیاره. یه چیز دیگه هم باید گفت، ببینید برنامه اتمی باید در کل سیاست منطقه و واقعیت‌های منطقه دید. برنامه اتمی ایران امروز برای مردم ایران، برای منافع ملی ایران چیکار میتونه کنه نسبت مثلا به خطر داعش در عراق و سوریه؟ و برای من از نظر یک تحلیلگر میگم نه آقا، یه لحظه کل قضیه رو بهش نگاه کنید. اونایی که میخواستید به دست آوردید، برنامه اتمی ایران به رسمیت شناخته شده، شما میخواید تحریم ها رو بردارید که الان خیلی بهش نزدیک شدید. دوم، میخواید همکاری کنید ضد گروهایی که میخوان سر شیعه رو در تمام منطقه ببرن. خب آمریکا میتونه بهتون کمک کنه. میگم پافشاری الان به یه جایی رسیده ممکنه کارا رو بیشتر خراب کنه تا بخواد برای ایران سود داشته باشه، و امیدوارم ما به این سمت نریم.
گفتگوی ژان خاکستاد همکارم با الکس وطنخواه، دبیر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز در ویرجینیای آمریکا رو میشنیدید. اما بعد از شنیدن این گفتگو و این بخش ویژه خبری که پوشش زنده‌ای بود از سخنرانی جان کری وزیر خارجه آمریکا در میان خبرنگاران حاضر در محل نشست مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1، سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم با موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1.
هم بگم که این مذاکرات هستی بدونن که با یه سری آخوند طرفن. این آخوندها 1400 سال که هیچی، الان 38 سال مردم ایرانو با حرف فقط نگه داشتن. الان هم این مذاکرات هستی همینه، اینا فقط اینقدر میپیچونن. به قول آقای قرائتی میگفتش که بیا آخوند یه قرون بده ببین میتونه ازش پس بگیری. واقعا اینا همینن، اینا رو منبر فقط سخنرانی میکنن مردمو. الان هم تو مذاکرات هستی همین کار دارن میکنن.
با سلام، من میخواستم بگم این توافق در این مرحله شدنیه و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
زیاد صابون به دلتون نزنید عزیزان، این دولت مردان جمهوری اسلامی تلاش میکنن برای کشور جهان اسلامی، چیزی نصیب ملت ایران نخواهد. زیاد نتایجم به هیچ جا نمیرسه. برای ما سودی نداره، برای ما ایران، برای عربا شاید. امیدواریم عربا موفق تر بشن، دین اسلام گسترده تر بشن.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
خب شما هم میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122112 تماس بگیرید، نظراتتون رو راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 یا دیگر موضوعاتی که تمایل دارید که درباره اون صحبت بکنید و نظرتون رو به گوش دیگر شنوندگان جان رادیو فردا برسونید، روی این پیامگیر صداتون رو ضبط بکنید. اما راه ساده تری هم وجود داره برای اینکه ما از نظرات شما مطلع بشیم و اون رو در بخش‌های مختلف خبریمون بخونیم، و اون این هست که در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید، این صفحه رو لایک بکنید، به جمع بیش از 1,371,000 نفری بپیوندید که همکنون عضو این صفحه فیسبوک هستن، خبرها و گزارش‌های ما رو به لحظه اونجا بخونید و مطلع بشید و درباره اونها نظر بدید. اما در همین بخش خبری ویژه‌ای که داشتیم براتون از سخنرانی کوتاه جان کری در وین، رسیدیم به جایی که الان آقای جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته مادامی که کشورهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای ایران متحد به حل و فصل مسائلی هستند که مانع از دستیابی به یک توافق جامع شده، مذاکرات میتونه ادامه پیدا بکنه حتی اگر از ضرب العجل تعیین شده برای اون فراتر بره. آقای ارنست گفته آنچه که رئیس جمهوری و هیئت مذاکره کننده آمریکا به دنبال اون هستن اینه که تمام طرفای مذاکره شامل ایران و گروه های 5 به علاوه 1 نسبت به حل و فصل سازنده مسائل باقی مانده تعهد صادقانه داشته باشند. در ادامه بشنویم گزارشی رو از رضا جمالی که به موضوع سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به روسیه پرداخته. آقای روحانی در این سفر قرار هست در دو اجلاس کشورهای عضو گروه بریکس و همکاری‌های شانگهای شرکت بکنه و همچنین دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای رو با رؤسای جمهوری روسیه، افغانستان و نخست وزیر هند داشته باشه. گزارش رضا جمالی رو میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای حضور در دو نشست سران کشورهای عضو گروه موسوم به بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای به روسیه سفر کرده، روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین و حامد کرزی، رؤسای جمهوری روسیه و افغانستان و همچنین نخست وزیر هند نارندرا مودی دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی که شامگاه چهارشنبه 17 تیر تهران را به مقصد شهر اوفا محل برگزاری این دو اجلاس ترک می کرد، در فرودگاه مهرآباد تهران هدف از این سفر را این گونه بیان کرد.
دو کشور از کشورهایی که الان در این اجلاس حضور دارند جزو کشورهای 5 به اضافه 1 هستند، یعنی روس و چین، و خب مذاکرات ما هم با 5 به اضافه 1 روزهای حساسی رو داره میگذرونه و جمهوری اسلامی ایران در واقع خودش رو برای پسا مذاکرات یا پسا تحریم داره آماده میکنه.
با اینکه در بخش موضوعات سیاسی دستور کار اجلاس بریکس مسائلی همچون اوکراین، یونان و مبارزه با تروریسم بین‌المللی قرار دارد، اما رئیس جمهوری ایران امیدوار است در این دو اجلاس حمایت کشورهای حاضر را و به ویژه دو کشور چین و روسیه به عنوان دو عضو مهم گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای را کسب کند. ایران در هیچ یک از دو سازمان بریکس و شانگهای عضو ثابت نیست و تنها در سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است که عضویت ایران در سازمان‌هایی همچون همکاری‌های شانگهای ممکن است حتی به ضرر ایران باشد.
واقعیت این هستش که دنیا الان به قطب بندی اقتصادی تبدیل شده و به هر حال هنوزم که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسیده، ولی در شرایطی هستیم که ایران سبد چندانی نداره که بخواد موضوع در رو بگذاره الا اینکه در یک همچین مجموعه ورود پیدا بکنه که تا الان هم صرفا تونسته به صورت ناظر باشه، چون میگن اقتصاد ایران در حد خیلی قوی نیستش، گرچه از نظر صاحب نظران اقتصادی خیلی قرینه به مصلحت نیستش، چون به هر حال باز هایی برای کشورهای دیگه میشه که سرمایه‌شون رو وارد ایران بکنه و حالا ایران هم فعلا در شرایط تحریم چیز زیادی برای صادر کردن نیست و مسیر یک طرفه خواهد بود.
با اینکه پیشتر در سال 2009 نشست سران گروه بریکس و همکاری‌های شانگهای به طور همزمان در روسیه برگزار شد، اما به نظر می‌رسد این بار روس‌ها اهداف سیاسی بیشتری را از برگزاری این دو نشست به طور همزمان دنبال می‌کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران معتقد است که روسیه در این دو اجلاس بین‌المللی به دنبال خروج از انزوایی است که در پی بحران اوکراین نصیب این کشور شده است.
روسیه در شرایطی هستش که دیگه عضو گروه 8 کشور اقتصاد برتر جهان نیست، اخراج شد بعد از بحران اوکراین. طبیعتاً به دنبال این هستش که یک ارباب جمعی درست بکنه. کشورهایی که مشترک المنافع نامیده میشن در چارچوب شوروی سابق هم توانایی این همپیمانی اقتصادی رو نداره. با توجه به ظهور قدرت‌های نوظهور در منطقه آسیا مثل هند و مثل چین، بدیهی هستش در بین این کشورها روسیه میخوادش نقش رهبری رو عهده‌دار بشه، حتی همزمان کردن این هم قدرت نمایی پرستیژ خودش رو داره علنی میکنه، تا اینکه در واقع بتگویی که من یک جبهه اقتصادی قوی رو در برابر مثلا گروه 7 شبه‌صنعتی جهان دارم و بنابراین قدرت چانه‌زنی خودش رو بالا ببره در بحران‌هایی که الان با مجموعه کشورهای غرب داره.
کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی با داشتن نیمی از جمعیت جهان اعضای گروه بریکس را تشکیل می‌دهند و سازمان همکاری‌های شانگهای هم شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است و کشورهای ایران، مغولستان، هند، پاکستان و افغانستان اعضای ناظر این سازمان هستند.
رضا جمالی بود با گزارشی از سفر حسن روحانی به روسیه برای شرکت در اجلاس بریکس و شانگهای و از آثار و نتایج و تبعات این سفر و پیوستن احتمالی ایران به این دو اجلاس سخن میگفت. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن و با خبر شدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمونید. اگر هم سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، همیشه خبر گزارش تازه‌ای برای خوندن، برای دیدن و شنیدن شما اونجا هست. همکاران من در رادیو فردا شما رو لحظه به لحظه در جریان تازه‌ترین اخبار دنیا می‌ذارن.